بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثایی که حالا کلن در چارچوب قرآن صورت میگیره، من خودم عنایت دارم که شما که مستمع هستید حداقل از نظر استماع یکی دو بار دیگه برید این بحث رو گوش بدید، مرور کنید، یعنی به همین که اینجا شنیدید اکتفا نکنید، چون وقتی که مجددن گوش بدید یه اشکالاتی درش پیدا میشه که نیاز به توضیح مجدد داره. و اینکه کلن انسان در مطلب اشکال نبیند، یعنی که سطح معلومات و دانشش از گوینده که خداوند است بالاتره، این بهتر از خدا میفهمه، میگه باریکلا خدا راست گفت. این در ما نیست، ما خیلی پایین تریم، ما به هر حال عبدیم و خدا خالق است و واقف است به آنچه که ما واقف نیستیم، عالم است به آنچه که ما عالم نیستیم. و به همین شنیدن در اینجا اکتفا کردن خیلی بده، و یکی از آثار خیلی بدش این هست که ما خودمون رو مأمور به عمل نمی دانیم. یعنی اینکه ما مخاطب قرآن باشیم و قرآن از ما بخواهد که ما به آنچه که در این کتاب است عمل بکنیم، این تو خودمون رو در برابر این کتاب نمی بینیم. یعنی یک جمعی هستیم، یه چیزهایی رو می شنویم و اطلاع پیدا میکنیم که مثلا این آیه محکمه، اون آیه متشابهه، این آیه هم معنای محکم داره هم معنای متشابهش، متشابهش اینه و محکمش اونه، اینا رو یاد میگیریم و در مغزمون تلمبار میکنیم بی آنکه استفاده ازش ببریم. بنابراین من بازم درخواست کردم که ما باید حتما در هر موقعیتی که قرار میگیریم برنامه عملیمون آیاتی از قرآن باشه که یاد گرفته ایم و میدانیم که در قرآن هست و چنین دستوری داده شده. و این باعث می شود که ما تبلیغ عملی بکنیم، یعنی دیگران بدانند که دیدگاه ما نسبت به این حادثه و به این موقعیت اینطوره، حتی اگر عمل نکنن، حتی اگر دیگران عمل نکنن، یه طوری نباشه که ما که می دانیم با آنها که نمیدانن در سطح جامعه یه طور عمل بکنیم. این فرق چه فرقی میکنه؟ ما باید یه فرقی داشته باشیم، حتی این فرق اگه جزئی باشه، یه فرق جزئی داشته باشیم با دیگران، یعنی حتما نباید مثل دیگران باشیم در همه چیزمون، بر اخلاقمون، گفتارمون، نشستمون، برخواستمون، و نقد پذیر هم باشیم. یعنی وقتی با مون صحبت میکنن زود تو ذهنمون اگه رومون میشه که میگیم پا خودت چی؟ چون خودت نمیکن. و اگر رومون نمیشه چند قدم اونورتر میریم میگیم اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، اگه راست میگیم میخواست خودش نمیدم چنین و چنان باشه. یعنی ما ببینیم اگر حرف حقه ما عمل بکنیم. ما یه دکتری بود، شماها فکر نکنم یادتون بیاد، و این پزشک ارتش بود و درس خوانده اتریش بود و میگفتن سرهنگ ریاهی، خیلی مشهور بود. و مطبش هم منزلش بود، بیمارستانش هم منزلش بود و توی خیابان طالبانه. اون خانه رو الان خراب کردن، من رفتم دیدم توی یه بنبستیست، یه بنبست کوچکی از تو طالقانی اونجا بود، سرهنگ ریاهی مشهور. ماما بود، خانمش کمکش میکرد، از کنم که جراح بود، یعنی با قیچی و چاقو و شکم پاره میکرد و میبرید و میدوخت و هیچ کس هم نمیمرد. جالبه. بعد این یه بار آمده بود منزل، خیلی میمده، یه بارش اینطوری بود منزل مرحوم حاج آقا رحیم ارباب و یه پزشکی هم که از خارج اومده بود و ایرانی بود اونم با خودش آورده بود. بعد اون پزشک شروع کرد برای حاج آقا رحیم تعریف کردن که این مزار خمر مشروبات الکلی چیا هست و روی بدن و مغز چه اثراتی میگذاره و انسانی که شراب میخوره، خمر میخوره، این چه نوع انسانیست از نظر تیپ و شخصیت و رفتار در جامعه و تصمیم گیری. همین رو توضیح میده. بعد حاج آقا رحیم گفتن احسنت، احسنت، شما خیلی خوب تحقیق کردید اینها. گفت حاج آقا علتش اینه که من خودم مشروب میخورم، چون میخورم میفهمم چه اثراتی داره. پس اگه یکی به شما گفت دروغ نگو، ممکنه دروغگو باشه، ولی چون اثرات دروغگویی رو دیده به شما میگه نگو. اتفاقا از اون بفهمید، نگید گر اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی، ولی خودش اینقدر دروغ میگه حالا اومده ما میگه دروغ نگو. این آدم چون تجربه کرده که آثار دروغ چقدر وحشتناکه، میاد به شما میگه شما دروغ نگو، من عادت کردم به دروغگویی، شما نگو. و اتفاقا از اون قبول بکنی و اینطوری هی حواله ندیم به هم دیگه که اون اگه اونطوری بود و اون اگه اونطوری بود و اگه راست میگفت و اینا، این خیلی بده. یعنی شما آدمهایی باشید که وقتی که حقیقت را از کلام خدا دریافتید که خدا چه میخواهد با شما بگوید و چه از شما میخواهد، اون را انجام بدید. البته انجام این امور سخت و همیشه جامعه یک دست نمیشه که جامعه یه دست باشه و شما در یه جامعه یک دست خیلی راحت بتونید عمل بکنید. نه، اصلا این سنت الهی نیست. سنت الهی تا آخر دنیا همینه که انسانهای مؤمن در میان آتش و دوزخ اینا حرکت بکنن، عزیز بکنه. از ابراهیمش بگیرید، میره توی آتش و از اون ورش میاد بیرون و نمیسوزه. یعنی باید که انسان مؤمن این جزء ملت ابراهیم باشه. یعنی اگر کسی اندیشه ابراهیمی رو قبول کرد و عمل کرد، این در آتش میره و نمیسوزه. ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست، حتی انبیا، جز این که از این آتش عبور میکنند، یعنی از این دنیا عبور میکنند. پس دنیا اصلا طبیعتش اینه، همیشه این گردش به اصطلاح جامعه بر پایه و عمود و استوانه انسانهای نیکو در جامعه میچرخه و هست. پس این انسان‌ها در میان مردم باعث می‌شوند که رحمت خدا منقطع نشه، فیض الهی منقطع نشه، به اینها که میرسه بقیه هم بهره‌مند میشن و این جریان تمام میشه، این عمر تمام میشه و این نسل به نسل میچرخه. شما ببینید که تو اصحاب انبیا همه یکسان نیستن، تفاوتن. چرا اینطوریه؟ یکی امیرالمومنینه، یکی ابوبکر، یکی عمر، یکی عثمان، اینا همه یک کلام میشنون. اما مهم این است که در یک کار اجتماعی اینها مثل هم فکر بکنن و مثل هم عمل بکنن. پس این رو من باز هم مؤکدن از شما میخواهم که اتکا فقط نکنید به اینکه یک دانشی رو کسب بکنید، اندوخته ای رو جمع بکنید که عملی از اون در نیاد. و واقعا الان که من نگاه میکنم میشه به شما گفت کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین های جامعه شما هایی. واقعا اینطوری ها، این هر چی برید بیرون ببینید که نازلتر میشن. اون وقت بهترین ها از نظر فکر، بهترین ها از نظر عمل هم باید باشن. که یک آثار مثبت و مفیدی در جامعه داشته باشه. و مهمترین عامل در این که انسان استوار بشود در عمل این است که تحت تأثیر رفتارها، کردارها و گفتارهای زشت دیگران قرار نگیره. این اگر دیگران بد میکنند او نکن، بد میگویند او نگه. و این تشبه خیلی زیان میزنه. مثلا شما فرض بگیرید که میرید یه جایی، مثلا دنبال یکی هستید، دنبال من هست، و لباستونم لباس کار، بعد من دارم میرم خانه یکی که اونجا فرض بگیرید مهمانیه، میگم شما بیاید، میاید میبینید که همه لباسهای چی و فلان اینا پوشیدن و شما خجالت میکشید، کاش این چرا منو برداشت آورد اینجا، مثلا من نباید میمدم، همه لباس مرتب پوشیدن اینا. حالا من چطوری توضیح بدم که من مثلا سر کار بودم، دنبال کار بودم، دنبال این اومدم؟ این متأثر میکنه آدم را که بعد دیگه اصلا لباس کار نپوشه، بگی من اصلا دیگه کار نمیکنم، برای اینکه یه وقت ممکنه یه اتفاق مشابهی بیفته و من از یه جای ببرن یه جایی و آبرون بره، اون وقت این اصلا کناره میگیره و همیشه لباس مرتب میپوشه، میشینه اون کنار که یکی برسه اینو ببردش یه جایی. اینطوری ما نباید عمل بکنیم. یعنی این تأثیرپذیری سو از جامعه، تأثیرپذیری سو که یک حادثه منفرد منحصر روی تمام اعمال و رفتار ما اثر بگذاره و ما رو منحرف بکنه. اینها رو من چون میبینم و گاهی میبینم، دیدن میگن شنیدن که باید ماننده دیدن، میبینم اتفاقاتی میفته. حالا دورتر یعنی کسانی که ممکنه به شماها وابسته باشن یا شماها با اونها باشید، اینا دورتر اتفاق میفته، شماها بیشتر گرایش پیدا میکنید به اون سمت و بعد هم یه چیزی تو ذهنتون هست و اون بده، میگید که حالا فلانی که نمیبینه و نمیفهمه، مثلا نمیفهمه، بذار این کارو بکن. یعنی برا من کار میکنید. یعنی که خدا یعلم الجهر و ما یخفا، آنچه آشکار است و آنچه مخفی میداند. خب از اینکه مخفی کردن نداره، یعنی که من بدانم یا من ندانم نداره. اینا رو خودتون تصمیم بگیرید که شما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر معروف میکنید نهی از منکر. با چی؟ همش زبانی نیست، با عمل. که این معروفه که من دارم میکنم، اون منکری که نمیکنم. اون وقت آدم تشویق میشه که ببینه وقتی سخنش اثر داره بیشتر اقدام میکنه. و معطل اینم نباشید، باز تکرار میکنم که من خوب بشم، من دیگه عمرم رفته، همینم که هستم، خوبترم نمیشم، خوبتر یعنی خیلی بد نیستم، خوبتر نمیشم. این که حال من عوض بشم تا شما عوض بشید، منتظر این نباشید. شما شاگردانی باشید که از استاد جلو میزنید و نسلی باشید که خیلی بهتر و پویاتر و عاملتر از نسل پیشین هستید. در این آیه بودیم و اذا الکواکب انتثرت، تمام این حرفایی که زدم تفسیر این آیه بود. خب حالا میگم چرا، که شما کوکب هایی باشید که در سطوح مختلف جامعه پراکنده میشه و هر کوکبی یه جایی رو درخشان و نورانی میکنه، اطراف خودش رو روشن میکنه. وقتی توانست روشن بکنه، اون کسانی که در تاریکی جهل هستند از نور این ستاره دانش و عمل و تقوا و پرهیزگاری از اون جهل میان بیرون، دنبال این حرکت میکنه و نقش کواکب اینه که راه رو در شبهای تاریک نشان میدن. پس این کواکب منتشر میشن، اون وقت خدا میگوید که در آن هنگامی که این ستاره ها پراکنده میشن، اون هنگام هنگام قیامته، اون هنگام هنگامی است که اون نور نشان میدهد، نور ستاره، که چه چیزی قائم است و چه چیزی قائم نیست. در سوره انسان این کواکب رو که منتصر یعنی پراکنده میشوند، اینا نظر لغوی قبلا بحث کردم و دیگه واردش نمیشم، در سوره انسان به اینها میگوید لؤلؤ منصور، یعنی لؤلؤ خب درخشش داره، اصلا یه جواهری است که درخشش داره، میگه این لؤلؤ پراکنده است. یک لؤلؤ منظوم داریم که اون رو به رشته نخ کردن و به گردن آویختن، اون لؤلؤ منظومه. یک لؤلؤ منصور داریم که این نخ پاره شده و هر یک از این لؤلؤها به سمتی رفتن. خب حالا آیش براتون بخونم. توی بهشت و یطاف علیهم به آنیت من فضه، بر اینها گردانده می شود به ظروف. آنیه جمع اناء، اناء یعنی ظرف، آنیه درش بازه، مثلا این میگن آنیه، ببینید به این ظروف هایی که درش بازه، مخصوص میگم چون بعد یه کلمه دیگری داره. اینا نقره است. و اکواب کانت قواری را، و جامهایی که از شیشه است. جامی که قارور است، قواریر جمع قارور است، قارور است سربست است، یعنی این شیشه هایی که آب معدنی توشه، نوشابه توشه، روغن نباتی توشه و درش پلم شده، اینوش میگن قاروره، قارور است. بعد میگه و اکواب این کانت قواری را، و با جامهایی از اینها پذیرایی میکنن که قارور است، یعنی شفافه و درش هم بسته، اون شرابی که درش ریخته شده سربسته است. قواریر من فضه، پس آنیه از فضه بود، قواریر هم از فضه است. تا اینا بحث داره. قدروها تقدیرا، همه اینها رو به اندازه درآوردن، همه توی اندازه است. و یسقون فیها کأسن، بعد ببینید دوتا فعله، یطافو و یسقون، هر دو مجهوله. یطافو یعنی چرخانده می شود، یعنی یه عده سینی دارن این آنیه و قواریر توشه و می چرخانن، و هر کسی از هر رقم نوشابه ای که بخواد بر می داره. حالا تفسیرشو بهش می رسیم. بعد یسقونه یعنی که نوشانیده می شوند، نوشانیده می شوند. فیها در اون جنت یا در اون سینی هایی که میارن، کأسن جامی که کانه مزاجها زنجبیلا، مزش مزه زنجبیله، خب زنجبیل چیه؟ عینن فیها تسمى سلسبیلا. یه چشمه ای هست که نامیده می شود سلسبیل. اون وقت اون سلسبیل رو در لغت از سلسه گرفتن، یعنی روانی. سلسبیلا یعنی روان است، در جریان است. و یطوف علیهم ولدان مخلدون، و گرداگرد اینها میچرخند. پس اونهایی که یطاف هستند، یعنی دارن این چرخش رو انجام میدن، و یسقون هستند، یعنی این اسقا رو انجام میدن، اینها ولدان مخلدون هستند. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقتی اونها رو ببینی گمان میکنی که اینها درهای پراکنده هستن، تک تک هر یکیشون این ولدان. حالا من میخوام نتیجه رو اول بگم بعد برم توی بحث. من میخوام شما در جامعه ولدان مخلدون باشید و گرداگرد جامعه بچرخید و همچون لؤلؤ منصور جامعه رو نورانی بکنید. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، با نور در میان مردم حرکت بکنید، طوری که مردم وقتی به شما نگاه میکنن بگن به به لؤلؤ منصور. وقت میشه و اذا الکواکب انتثرت. اون لحظه ای رو در نظر بگیرید که این ستاره ها در این تاریکی جامعه پراکنده میشن. این ستاره ها از یک منبع و مأخذی نور میگیرن و اون قرآنه و اون شمایید. شماهایید که باید از این منبع نور بگیرید و پراکنده بشید. قرآن خورشید شماست و همه ستاره ها از خورشید خودشون و اون گردشی که پیرامون اون خورشید دارن در اون منظومه حرکت میکنن نور میگیرن و این نور رو در تاریکی شب منتقل میکنن و این وظیفه شماست. حالا ببینید که ابن عربی در این آیه، من تفسیر این آیه رو، این آیه توی درسمون نیست، ولی به جهت لؤلؤ منصور و ارتباطش با اذا الکواکب انتثرت، این آیه رو از ابن عربی براتون تفسیرش رو ترجمه کردم که میخوام انطباق بدیم با وجود خودمون. میگه و یطاف علیهم به آنیت من فضه، گرداگرد ایشان طواف داده میشود، حرف ابن عربی ها، مظاهر حسن صفات. پس اون صفاتی رو که انسان پیدا کرده است وقتی ظهور پیدا بکنه خودش از خودش لذت میبره. شما ببینید در یک حادثه، مثلا شما یه دفعه در یه جای گیر میکنید، توی رانندگی رو مثال بزنم، که یک موتور، مثلا موتور سوار از یه سمت میاد، یه اتومبیل دیگه از یه سمت دیگه شما میاد، یه عابر پیاده میاد و شما با یه دست فرمون مخصوصی از لابلای اینا عبور میکنید، بعد میگید منم، منم. و راست میگید، توانستید قدرت اون صفت مهارت در رانندگی اینجا شما رو نشان داد. این رو بهش میگن مظاهر حسن صفات، یعنی این حسن صفت در رانندگی اینجا ظهور پیدا کرد. حالا در اینجا اون کسانی که ایستاده بودند و شما رو میدیدن میان به شما میگن آفرین. این آفرین یعنی که نورانیت اون صفت رو در شما دید. در این لحظه شما لؤلؤ منصور بودی، شما کوکبی بودی که منتصر شده بودی در جامعه. اینو مثال زدن. حالا برید در صفات دیگر، یعنی انسان‌ها در بحران‌ها میتوانند اون حسن صفاتشون رو به ظهور برسانند که اون طواف این صفات با آنیه از فضه و اکوابی که قواریر است اینها دیده بشه، بروز پیدا بکنه. و الا اگر قرآن این نباشه قصه است. یعنی من واقعا باید خوب عمل بکنم که وقتی توی بهشت میرم اینا بیام بهم شراب بدن. این چیه؟ خب همینجا میرم رستوران و بهتر و قشنگترش هم هستن و اینا. میگن مثلا توی یه شهری تو آمریکا هست خیلی مشهور، لاس وگاس، میگن که بهترین کاباره های دنیا اونجاست. خب یکی از عواملی که موجب شد میت رامنی شکست بخوره وقتی که معرفی شد از طرف حزب جمهوری خواه، گفت من فردا به شهر لاس وگاس میرم و آستانه فلان کازینو رو میبوسم، چون مدیر اون کازینو گفته است که 40 میلیون دلار به رامنی کمک میکنه. خب این موجب شکستش. اینا هست، یعنی این جاهای زیبا و اینا هست دیگه. و چرا اینجا اینقدر به خودم سخت بگیرم که اونجا بیان که من مثلا یه سینه جلو من بگیرن که آب بفرمایید اینا مزد شما؟ اینا نیست اصلا، حرف قرآن این نیست، تمثیله که شما باید صفاتتون طوری در شما ملکه بشود که دائم مثل فرشتگان، فرشتگانی که این ظروف را بر دست دارن، از اون رحیق مختوم به شما بیاشامانند. همیشه سر بر این چشمه داشته باشید. پس گرداگرد ایشان طواف داده می شود مظاهر حسن صفات از محاسن صور. پس هر صفتی یه صورت پیدا می کنه، صورت عملی پیدا می کنه. چطور؟ مثلا شما میایید میرید در یه ساختمان، ای چقدر این ساختمان خوب در آوردن، توی زمین خیلی کم چقدر قشنگ آشپزخونه سر جاشه فلان. این حسن صورته، این حسن صورت مظهر یک حسن صفته. یعنی اون مهندس علمی را به عنوان صفت در خودش پرورانده است، حالا صورت پیدا کرده این صفت، اون علم او صورت پیدا کرده. پس هر عمل انسان در بیرون یک صورتی داره و اون صورت باید از محاسن صور باشه، از صورتهای نیکو باشه. و نقره بودنش به معنای نورانیت و سفیدی و زینت و درخشندگی آن است. بر همین صفت نقره رو خدا استفاده میکنه. یعنی تمام چیزهایی که در نقره هست توی این هست. ببینید، نورانیت، سفیدی، زینت، درخشندگی. و اکواب که میگوید و اکواب کانت قراری را از صور اوصاف مجردات لطیفه، حالا میگه همه اینا چند صد بگی کی بس بکنه روز، و جواهر مقدسه ساخته شده. این اکواب که جمع کوبه یعنی جام، یعنی فنجون، حالا هر چی بهش بگیم. یه بار دیگه میخونم، این از صور اوصاف مجردات لطیفه و جواهر مقدسه ساخته شده، درش بسته است. یعنی در انسان یه مخزن الاسرار هست، تو خود انسان، تو وجود انسان، در نفس انسان. خب که اینها اوصاف مجردات لطیفه هستند اما مقدسن. یعنی شما صفت ایمان، مثلا ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به عمل صالح، اینا اندازه هاش در وجود شما معلوم نیست، این توی جام دربسته است. حالا این اکواب وقتی که به مردم تعارف میشه، جلوشون گرفته میشه، درشو باز میکنن، یعنی میآیند با شما همنشین میشوند و شما لب از لب می گشایید و سخن می گویید، باید این سخن عطر اون اوصاف لطیفه مجرده مقدسه رو داشته باشد. ایمان یه صفت خیلی مقدسه. دست ما افتاده چرکین شده. این ایمان با این سه مرحله که گفتم یه صفت مقدس مجرده. چرا میگیم مجرده؟ چون بسیطه. چرا بسیطه؟ یعنی شما نمیتوانید برای ایمان حجم قائل بشید و بگید ایمان اینقدره. مثلا بگید من ایمان به آخرتم اینقدره، ایمان به خدام اینقدره، ایمان به عمل صالح هم اینقدره. اگر این در اندازه ها آمد، پس این از تقدسش و از لطیف بودنش و از بسیط بودنش خارج شده. کی در اندازه نمیاد؟ این که هر جایی به هر شکلی در هر مرحله‌ای که برای شما پیش آمد که باید عمل صالح انجام بدید، بدید. اون وقت بسیطه، به اندازه نداره. اون وقت لطیفه، اون وقت مقدسه، اون وقت مجرده. مجرده از چیه؟ مجرد از این که صفات سیئه روش اثر بگذاره. مجرد لطیف است، یعنی اونقدر نازکه که در همه جا نفوذ میکنه، از دیوارها نفوذ میکنه، از سختترین کوهها نفوذ میکنه، عبور میکنه. این لطافت به این معناست، نه این که نازکه که لطیفه یعنی نرمه، این نه، لطیف به این معناست، یعنی هیچ مانعی نمیتواند جلوی اون رو بگیره. چیزهایی که از لطافت خارج بشوند به مانع که بر بخورن میایستن. اگر ایمان انسان به حد لطافت رسید، وقت ببینید دیگه فرق نمیکنه براش حسین ابن علی که حالا این حیات دنیوی هست یا نیست، یعنی مانع حیات دنیا جلو او رو نمیگیره. این میشه لطیف. این که حالا این حیات دنیا هست، حالا اینجا هست، حالا من این رو از دست میدم، این مانعش نمیشه. خب انسان خیلی باید کوشش بکنه که به این مرحله برسه که اون صفات در وجودش تبدیل بشوند به صفات مجرده لطیفه مقدسه. وقت صفات، وقت صفت، یه صفت، صفت راستگویی، وقتی به حد قداست رسید، این پاک پاکه، وقت میشه سبحان. سبحان که شد، خیلی انسان صفت سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، اون وقت میرسه اونجایی که چقدر متهمش کردن به کفر با یزید بسطامی رو، که میگه سبحانی ما اعظم شأنی. سبحانی خودشون میگه چقدر من منزهم، چقدر عظیم الشأنم. مقام انسانی رو تعریف میکنه، خب خلیفت الله باید به اینجا برسه، سبحانی ما اعظم شأنی. مگر ابا عبدالله الحسین همین رو نمیگه؟ مگر امیرالمومنین همین رو نمیگه؟ مگر انبیا همین رو نمیگن؟ وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی رسول از نظر سبحانیت، قداست، پاکی، تقوا در حد در اون صفت رو احراز کرده، منتها حالا در این حدش اتفاقا با مرحوم پدر بحث شد که در این انطباق، بخش انطباق صفات خالق با خلیفه در کتاب آدم سه، روی این سبحانیت هم بحث بشه. و ایشون گفتن نه، الان خیلی زوده، هنوز جامعه بشری و اونم یکی بود فقط. البته جنید هم گفت، جنید بالاتر گفت، گفت که ولیس فی جبتی سوى الله، تو این لباسهای من غیر از خدا کسی نیست. انسان باید به اینجا برسه. خب اون چیزی که من هی جمع رو هی محدود میکنم، یعنی میگم شما بیان، شما بیان اینا رو بشنم، بلکه از توی این جمع این گروه در بیاد که واقعا بیسته و بگه لیس فی جبتی سوی الله سبحانی ما اعظم شأنی. چرا نتونه بگه؟ مثلا چه دردی داره، چه مرضی داره انسان خلیفت الله؟ اما باید این صفات رو به این حدود برساند، یعنی به لطافت برساند، به قداست برساند، دیگه هیچ چیز مانعش نباشه. هیچ چیز نتواند او را وادارد که دروغ بگوید. میشه قداست و لطافت صفت راستی، وقت میشه مظاهر حسن صفات و صور محاسن صورت پیدا میکنه، صورتش تو خود آدم وقتی ببیننش میگن راست میگه. چه عیب داره آدم به اینجا برسه که هر حرفی از اون نقل میشه به اینه که گفته فلانی راسته، راسته، یه هیچ کس شک نکنه. بعد اون وقت میگه جواهر مقدسه که دسته ای ندارد، یعنی صفت دیگه دسته نداره، میگه اکواب اینا قواریر بی دستن، این شیشه ها که مثال زدم وقتی دسته نداره به جای گیر نمی کنه که مثلا میخواد راست بگه به یه دروغ بند بشه، دروغ بره تو دستش و اینو مثلا بندازه بشکنه یا این گیر بکنه به یه جایی، میگه این دسته نداره. خیلی تعبیر جالبی آورده ابن عربی، دسته ای ندارد که آن را به ماده پیوند دهد، پس به دسته گرفتن آن بدون اتصال به ذوات آن ممکن نیست. یعنی چون دسته نداره باید ذاتش رو بگیری، خودش رو باید بغلش کنی. خیلی خیلی نمیدونم متوجه هستی چی داره میگه، خیلی تعبیر جالبی است. مثلا شما وقتی یه کوزه آب دسته داره دستشو میگیرید میری، سطل وقتی دسته داره دستشو میگیرید میری، اما وقتی دسته نداره باید خودشو بغل بکنی، یعنی میشه جزء ذات تو، حامل اونطوریش نیستی که از تو منفصل باشه و منتزع باشه و تو ببریش، که اون وقت میشه که حمل التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا. و به جهت این که از عالم غیب است مثل ظروف سرباز یا درباز نمی باشد، یعنی صفات سربستند، این وقتی که آمد و لطیف شد و مقدس شد، این بر این اکواب و کانت قواریرا رو داره توضیح میده که یعنی چی؟ یعنی قاروره ای که میاد بر تو، قاروره صفت امانت، قاروره صفت محبت، قاروره صفت جهاد، قاروره صفت حقگویی، قاروره صفت حقپرستی، قاروره صفت تعاون بر بر و تقوا، همه اینا. حالا بگیرید اینا از عالم غیب میاد، پس صفات این دنیایی نیست. ببینید میگه از سنخیت و علت الانزمام، اگر انسان میخواهد به آخرت منظم بشود و به آن بهشتی که خدا دستور داده است، باید صفات اونجا رو احراز بکنه، با اون صفات راش میدن. پس با میمونه دیگه، بستونه کانت قواری راش بمونه. حالا اینا رو بریم مطالعه بکنید، ببین اصلا چیزی فهمیدین، شاید خودم هم نفهمم تا براتون توضیح میدم، و بعد بیاییم ببینیم چی شد. به هر حال خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد.